منه، نامه زدم، تلفنی صحبت کردم،
بله.
این رو انجام ندادن. چیزی که واقعا آدم دلش میگیره، بانک‌های عامل که خودشون آماده کرده بودن که بالاخره این جرایمو پرداخت بکنن، وقتی دیدن که این اراده ای نیست در دولت، در بانک مرکزی، که این حقوق مردم رو بگیره، اومدن تازه رفتن تو دیوان یه لایحه دادن که اصلا این حذف بشه، که حالا خدا خیر بده به اون قاضی محترمی که این پرونده رو رسیدی کرد و درخواست بانک‌ها رو لغو کرد. ما الان یک مشکلی که داره ایجاد میشه آقای دکتر اسدی، ببینید ساخت مسکن فرمول پیچیده‌ای نداره. من مسئولیت بنیاد مسکن رو داشتم، مردم عزیز میدونن، خادمشون بودم، سالیانه 200 هزار تا در روستاها مسکن ساختیم و یه باری هم از مسکن شهری رو عهده‌دار بودیم. الان بحث تسهیلات رو بانک‌های عامل بایستی به مفاد قانون عمل بکنن.
بله.
دو، این تسهیلات که عمل شد، ما در بحث نظام مهندسی، در بحث سازندگان مسکن، به لطف خدا توان بسیار بالایی داریم. ما اگر تسهیلات رو در اختیار مردم قرار بدیم برای خرید مسکن و ساخت مسکن، اونایی که فرم جیمشون سبزه، این موضوع مسکن را میفته. یکی دیگه از مشکلاتی که ما الان داریم و الان بایستی این موضوع رو مسئولین عزیز جدی بگیرن.
بله.
ما در بین 31 استان از هر عزیزی بپرسی که آقا بیشتری مشکل مسکن باید در کدوم استان باشه، من فکر کنم بلاستثنا بگن تهران. شما اگر شهرهای جدید اطراف تهران، اهم از پردیس، پرند، هشیر، کدام، همه اینا رو دور بزنیم، ما دریایی واحدهای مسکونی نیمه کاره داریم.
بله.
که این واحدها هم اینجوری ول شده و مردم میخوان تو این شهرها از این چه زندگی میکنن لذت ببرن. خب این رو باید ورود پیدا بکنن، هم وزارت راه شهرسازی، هم تعاون کار رفاه اجتماعی، هم دستگاه قضایی تعیین تکلیف بشه. ما یه صندوق ملی مسکن داریم آقای دکتر.
بله.
منابع بسیار خوبی میاد اونجا، منابع به تمام اقساط مسکن مر میاد اونجا، مالیات بر خانه های خالی میاد اونجا، این پول در قانون برای مردم دیده شده.
بله.
یعنی وقتی ورود پیدا بکنن در این شهرهای جدید، ببینن که آقا اینجا 200 واحدی متوقفه، اونجا 300 واحدی متوقفه، جلسه بگذارن با این عزیزان، چون من میبینم در رسانه ها همین تعاونی ها درد دل میکنن که آقا ما برای اتمام این واحدامون نیاز به 500 میلیون وام داریم، صندوق ملی میتونه کمک بکنه، صندوق ملی مسکن.
آقای دکتر نیکزاد.
بله.
شکر مینی کلامتون، ببخشید من اومدم وسط کلام، چون این هم نکته مهمی مرتبطه. در حال حاضر برنامه های حمایتی دولت برای خانه اولی ها چیه و اصلا تا چه حدی
پیش؟ در حال حاضر دولت یک کار بسیار خطرناکی انجام میده، اینا ضبط میشه، توی اسناد صدا و سیما میمونه. ببینید
آها.
آقای دکتر، الان مثلا میخوایم که نظامی ها یه جا خونه بسازن، کارمندا یه جا خونه بسازن، کارگرا یه جا خونه بسازن، اساتید دانشگاه یه جا خونه بسازن، محرومی یه جا خونه بسازن. ما اوایل انقلاب مسکن محرومی که متمرکز ساختیم آسیبش رو دیدیم و قرار بر این شده بود که حتی مسکن محرومین هم تو دل پروژه های مثلا 1000 واحدی 50 واحدش باشه.
آه.
برای محرومین بین اینا توزیع بشه.
بله.
این الان اساتید بحث های اجتماعی قطعا صدای منو میشنون، این در آینده ایجاد مشکل خواهد کرد. ما اگر دولت سیاست گذاریش رو بر اساس قانون درش تولید مسکن انجام بده، ما الان در شهرها، همین در شهر جدیدی که عرض کردم، شهرهای داده، کلی واحدهای نیمه کاره داریم. یه سری از عزیزان همش میگن آقا زمین طولی اضافه کنیم، آقا زمین طولی اضافه کنیم، به مردم زمین بدیم. میگیم آقا الان هزینه ساخت یک واحد 80 متری از قرار متری 25 میلیون هم حساب کنیم 2 میلیارد تومنه.
بله.
قرار بود 30% این رو مردم بیارن، یعنی 600 میلیون 70% تحصیلات داده بشه 1.4%. بانکی که میگه من پول ندارم، آقای دکتر اسدی.
بله.
الان شما هر خودرویی رو بخواید به نرخ کارخونه بخری، میگن نیست. اما همین بانک‌ها تعدادشون رفتن شرکت‌های لیزینگی راه انداختن، خودرو رو 2-3 برابر قیمت واقعی میدن به نقدسات، به هر کسی به روزم میدن. بنابراین ما در مورد پرداخت تسهیلات مسکن اگر بانک اراده بکنه مشکلی نه. حالا که بانک یه تعدادشون اراده کردن بس چون در نکنه اون تعدادی که اراده نکردن اگه آقای فرضی یا همکاراشون صدای منو میشنون من عرض میکنم آقای فرضی تو به خدا صدا ندارد اگر جای دیگه کارتون گره میخوره به لحاظ اینه که حالا 10 تا علت داشته باشه یکیش هم اینه که اون خانواده ای که باید تسهیلات مسکنش پرداخت میشد بانک نمیده تسهیلاتشو اون بر مصالح گرون میشه این طرف دستمز گرون میشه خانواده به دست اندازی بده اون یه آه میکشه بقیه کارا جای دیگه گره میخوره این موضوع باید حل بشه. من ممنونم از رادیو گفتگو چندین برنامه اختصاص دادن و اگر ماهایی که در مورد این عدد رقم در جریان هستیم اگر آمار اطلاعات ندیم واقعا در حق مردم جفا کردیم. من بعضی موقع بعضی مواقع بعد مصاحبه دوستان زنگ میزنم یا فلانی مثلا ای کاش نمی گفتیم میگم اشتباه گفتم یا نه درست گفتی ممکنه به یه بر بخوام یا بابا باید به تعهداتمون عمل بکنیم ساخت مسکن برای این مردم ما تمام امکاناتشو هم از مصالح نیروی فنی مهندسی پیمانکاران قدی سازندگان قدی همه رو داریم اما بحث اصلی ما اینجا یکی پرداخت تسهیلاته که تعدادی از بانک‌ها که همراهی میکنن من واقعا ممنونشون هستم اما متاسفانه تعدادی هم همراهی نکردن از اون بعد جرایم از اینا عفو نشده صندوق ملی مسکن الان مبالغ خوبی داشت من پیشنهاد دادم صندوق ملی مسکن رو برش استانی زده بشه 31 تا استان و این منابعش در اختیار شورای استانی باشه که رأسش آقای استاندار دبیرش راه شهرسازی هست و اینا بیان از اون منابع استفاده کنن برای تکمیل واحدهایی که نیمه کاره مونده
بله.
و این جوانایی که بالاخره آرزو داشتن صاحبخونه بشن خونه‌هاشون مشکلش حل بشه. در خصوص بحث مسکن چه اتفاقاتی میفته بازار گرم میشه سرد میشه ببینید آقای دکتر الان شما وزارت راه شهرسازی به اون عظمت تو ممکنه تعدادی از نمایندگان عزیزم صدای من رو میشنون ببینه شنبه میگن وزیر استیزا میشه دوشنبه میگن ابقا میشه چهارشنبه میگن هنوز 50-50 خب این کلی ضربه میزنه به امورات مردم بایستی وزارت خونه در آرامش بتونه تصمیم بگیره و تأکیدن عرض میکنم این که هر قشری بیاد برای خودش ساختمون بسازه و اینا دوباره اینها مشکلاتی از مثل بحث آب که در سنوات قبل یه سری تصمیمات اشتباه گرفتیم الان چوبشو میکنیم که در صدد هستیم که اونا رو رفع کنیم مسکن هم ما تسهیلاتشو حل بکنیم در مورد سازندگان و بقیه عزیزان شهرداری ها برای صدور پروانه دهیاری ها برای صدور پروانه انصافا همه پای کار هستن و به راحتی موضوع مسکن حل میشه. من اگه زیاد توضیح دادم
نه خواهش میکنم. آقای دکتر نیکزاد خیلی ممنونم از دغدغه مندی شما حتما و مطمئنن این رو با قاطعیت عرض میکنم که آقای دکتر پزشکیان و دولت پای کار هست که انشالله مشکل مسکن حل بشه و اتفاقات خوبی بیفته. اما شما برامون بگید که الان در حال حاضر زمان مناسبی برای خرید خانه برای خانه اولی ها هست یا خیر؟
بله من عرض میکنم ببینید عزیزان شما الان میبینید در مجلس خب بحث افزایش حقوق کارگران کارمندان برای سال آینده است خب
بله.
وقتی کارگر حقوقش افزایش پیدا کنه این حداقل تاثیر به همون درصد میاد در تولیدات اما از پولاد شن ماسه سیمان غیره افزایش پیدا میکنه یعنی شما یقین داشته باشید که مثلا 3-4 ماه بعد مسکن از این نرخی که الان هست گرونتر خواهد. بنابراین الان یه مقدار رکود هست. البته جای تأسف است بعضی از این نهادها و شرکت‌های دولتی که رفتن ساختمان‌هایی رو ساختن اونا تقلا میکنن که مسکن ارزون نشه. خیلی جالبه یعنی جالب تأسف داره
بله.
من عرضم اینه که الان یه مقدار رکود هست یه سری سازندگان عزیز ساخت و ساز کردن مسکن دستشون مونده اگر عزیزانی تمکن مالی دارن میتونن بخرن الان فرصت خوبی هست
یعنی این ساخت و سازهای جدید در تعدیل قیمت تاثیرگذار بوده دیگه درسته؟
به چی های جدید؟
یعنی این ساخت و سازهای جدید در تعدیل قیمت بازار خیلی تاثیرگذار بوده درسته؟
ببینید بحث نرخ مسکن یه ماتریسیه، 10-15 تا درایه داره ماتریس، یعنی فقط بحث الان ما یه خانواده به لطف خدا، به لطف خدا، به برکت نظام جمهوری اسلامی، ما الان یه خانواده نداریم کنار خیابون بخوام. الان ممکنه یه جای موردی پیش میاد، شهرداران از این دستگاه‌های دموکراسی محبت میکنن، بنابراین همه الان زیر یه سقف دارن زندگی میکنن. ببینید یه سری اتفاقات، یه سری آیتم ها واقعیه، یه سری آیتم ها هستش که شلوغ پلوغش میکنن، میخوان نرخو ببرن بالا، یه سری میخوان نرخو بیارن پایین. اما الان نرخ مسکنی که تو این چند ماه اتفاق افتاده، یه رکودی حاکم شده، بعضی از سازندگان به لحاظ اینکه تعهداتی داشتن مجبور شدن فروششون رو تسهیل بکنن، یه مقدار راحت تر بکنن. بعضی از بانک ها هم انصافا، مثلا من حالا نمیخوام اسم حالا بانک مسکن یکی از اون بانک هایی که انصافا به اکثر تعهداتش عمل کرده، تشکر هست. خب اینا هم تسهیلاتشون اومده کمک. اما قطعا وقتی شما به عنوان یک سازنده سال 1405 میخوای خونه ای بسازی، تو نرخ کارگر رفته بالا، نرخ مصالح رفته بالا، نرخ صدور پروانه رفته بالا، این رو مجبوری تو قیمت تمام شده واحدت اعمال بکنی. بنابراین اگر خانواده هایی الان موقعیت خرید مسکن رو دارن، انشالله به سلامتی خرید بکنن، هم صاحبخونه بشن، همون سازندگان عزیز چرخشون به چرخه برن پروژه جدیدی رو شروع کنم، به خصوص در بافت‌های فرسوده.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر اکبر نیکزاد، عضو شورای مرکزی توسعه و نظام مهندسی کشور. سپاسگزارم، خونتون آباد باشه، که دغدغه مردم رو دارید. مطمئنا دولت هم تلاش میکنه اتفاقات خوب بیفته. خیلی ممنونم، سپاسگزارم و خداحافظتون. یه علی مدد، خدا نگهدار.
فقط یا فقط مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم، جان دقایقم بگو. این شفقت یا فقط مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم، جان دقایقم. گشتم تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من با تو موافقم، بگو با من کور و کر، ولی واجب تصویر مکش منظره های عبر با من سابقم، بگو من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم، بگو بگذره کن کار من رو بگو که عاشقم بگو من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو
صبح بخیر ساعت 8:15 پخش شبکه رادیویی گفتگو برنامه زنده به وقت گفتگو مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم که خیلی هم دلم براشون تنگ شده بود آقای دکتر منوچهر قارونی متخصص قلب و عروق و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران سلام بر شما دکتر خیلی خوش آمدید
سلام جناب آقای اسدی ایشالله صبح خوبی رو شروع کرده باشی عزیزم
سپاسگزارم به یاد قدیما آقای دکتر قارونی
بله
ما میگن دلتنگ ولی ما یه جورای قلبمون به سینه میزنه که شما رو باز هم ببینیم و واقعا همیشه
دل به دل راست داره واقعا
عزیز این سلامت باشین خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر در سالهای اخیر خب مطالعات متعددی درباره تأثیر قهوه بر سلامت قلب و مغز منتشر شده
بله
حالا شما برامون بگید جمع‌بندی علمی این پژوهش‌ها چی اگه خیلی ساده و مختصر بخواین بگین
ببینید قهوه کمش خیلی خوبه
آه
ولی زیادش تپش قلب میاره ریزش قلب میاره و دچار احساس استرابش میکنه
بله.
ولی اگر کم بخوره هم برای اعصابش خوبه هم میتونه رگای قلبش رو نگه داره سالم نگه داره از نظر مغزی هم دیرتر آدم آلزایمر بگیره و برابر این کمش خیلی خوبه چای هم همینطور کمش خوبه اینا هر دوشون کافئین دارن
آه.
و این کافئین تپش قلب میاره و سلاحی که آدم مثلا به اندازه کافی بخوره نه اینکه بخواد زیاد بخوره
آه درسته آی دکتر قارونی
جانم
شواهد معتبری هم وجود داره که مثلا نشون بده که مصرف قهوه میتونه خطر سکته مغزی یا حالا بیماری قلبی رو کاهش بده
نه همچین چیزی نیست به اون صورت ثابت نشده که من مثلا بیام آزمایش کنیم مثلا 1000 نفر رو در توی مثلا 3 ماه 4 ماه تا چند سال بعد ببینیم خوردن قهوه درشون نقش داشته نه چون عوامل با سکته مغزی و قلبی اینقدر فراوان زیاده که قهوه خوردن بتونه جلوشو بگیره زیاد علمی نیست ولی معمولا از نظر تجربی دیده شده که قطره میتونه اعصابشون آروم کنه ولی حتما باید 12 ساعت قبل از خواب بخورن
آه.
چون این نیمه عمر قهوه 12 ساعته پس اگر مثلا 8 شب میخورن باید بذارن که شب رو بیدارن دیگه
آه درسته آی دکتر قارونی اشاره کردید که خب چقدر تأثیر گذاره بر سلامت حالا قلب و مغز از این جهت که اگر کم مصرف بشه حالا در افراد مختلف چجوریه مثلا بعضی هستن فشار خون دارن یا بیماری زمینه‌ای دارن این تفاوتی داره تأثیر قهوه بر سلامتشون
بیشتر سن مهمتره
آها
یعنی جوان ها بخورن یا میانسال ها بخورن یا سالمندان بخورن خب طبیعی در مورد سالمندان باید باز دوزش کمتر باشه ضعیفتر باشه در مورد جوان ها میتونن مثلا قوی تر بخورن ولی کافئینش بیشتر باشه ولی در سالمندان بهتر کافئینش کمتر باشه
بعد اون نوع قهوه و روش تهیهش هم کمک کننده هست یا اصلا مهمه
در بله مثلا توش آب میکنن به اسامی مختلف میگن
بله
ولی قهوه خالص معمولا باید خیلی کم باشه تهیه استکان باشه و زیاد نباشه و سلایه که این مقدارم با آب رقیقش کنن که مصرف میکنن زیاد تپش نیاره شما اگر زیاد بخورید ضربان قلبتون رو حس میکنید که داره میزنه به طور عادی آدم نباید حس کنه قلبش داره میزنه یا نه ولی وقتی قهوه بخوره این احساس رو بیشتر میشه
آها بسیار عالی آقای دکتر قارونی خب بعضی از دوستان که جزء شنوندگان ما هم شاید باشند به طور منظم قهوه مصرف میکنن یا حالا شاید قصد دارن که شروع بکنن هر روز قهوه بخورن شما در این خصوص توصیه براشون دارید؟
نه کم بخورن همیشه بخورن
آه مشکلی نداره
میتونن هر روز بخورن ولی همونطور که عرض کردم زیاد قوی نخورن که تپششون رو ایجاد نکنه خوابشون هم مزاحم نشه چون معمولا خواب گفتم 12 ساعت باید قبل از بخوای خوابیدن آدم بخوره
آه درسته. دیدین بعد از قهوه آب میخورن خیلی ها. این خوبه اصلا؟
خوبه، خیلی خوبه. بعد از قهوه آب بخورن خیلی خوبه.
چرا؟
به خاطر اینکه باعث میشه این رقیق بشه در خون و اون غلظتش رو نداشته باشه. یا اینکه مگه اصلا به قول معروف آمریکانو بخورن، یعنی پر آب کنن بخورن. ولی اگر قوی میخورن، غلظت میخورن، صلاح بعدش یک لیوان آب بخورن.
آه بسیار عالی. یه اشاره‌ای کردید، میخوام که کمی مفصل‌تر توضیح بدید آقای دکتر قارونی. اینکه در واقع ترکیبات موجود در قهوه کافئین و آنتی اکسیدان‌ها هستند دیگه.
بله.
از اهمیت اینها در سلامت عروق و قلب میشه بیشتر بگین؟ چقدر؟
خب ببینید، رگ‌های ما معمولاً از بعد از تولد شروع به تنگ شدن میکنه.
بله.
و هر کس پیرتره رگاش تنگ‌تره.
عجب.
خب حالا اگر ما مثلا چربی خون بالا داریم یا از خانواده سکته یا هستیم، یعنی پدر سکته کرده، پدر بزرگ سکته کرده و اینا، حالا خوردن قهوه خیلی میتونه اون قرصهای قلبی رو که ما میخوریم و اینا رو بتونه کنترل کنه. ببین مثلا خیلی از مسکنهای شما قهوه توش داره. ببین خیلی از مسکنها مثلا، حالا اسم نمیارم، ولی اینا توش قهوه است، به خاطر اینکه برای سردرد هم خوبه، برای درد هم خوبه، بنابراین اینا رو مصرف میکنن. و بنابراین رگای قلب که میخواد تنگ بشه، خوردن قهوه مستمر و کم و هر روز میتونه تا حدود کمک کننده باشه رگای ما تنگ نشه.
بله، حالا قهوه رو بذاریم کنار آقای دکتر قارونی، ببینیم که نظر شما در این هوای آلوده، در روزهایی که هوا آلوده هست چیه؟ واقعا به لحاظ مصرف مواد غذایی چه نکاتی خیلی خیلی حائز اهمیته و باید حواسون باشه؟
خب ببینید دیگه، این چه بخوایم چه نخوایم، این هوا هست.
بله.
این کارش نمیشه کرد و بالاخره این مواد مضر و سمی وارد ریه ما میشه.
مضر و مذاب ها؟
بله. بفهم. اینا وارد ما میشه. آره، اگر ریه ما رو عکس بگیرن یا سی تی اسکن کنن، میبینید که ذرات تیره هست.
عجب.
و این خب بالاخره همینه هست، چیکار میشه کرد؟ بالاخره زندگی شهری و همین مسائل هست و اینا.
مواد غذایی چیه؟
بنابراین خوردن گوشت قرمز زیاد، کله پاچه زیاد، این چربی زیاد و آدم کمتر استفاده کنه، بیشتر سبزیجات و میوه و عرض کنم به حضور شما خیلی غذای سبکتر بخوره. مثلا لبنیات خیلی خوبه، شیر خیلی خوبه. خب اگه آدم بتونه گیرش بیاد بخوره خیلی خوبه. شیر
کم چربا؟
بله.
آه بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خوشحال شدم با شما.
سلامت. منم همینطور، مشتاق دیدار.
خوبی بود.
سلامت. منم همینطور، واقعا خوشحال شدم. انشالله به زودی شما رو ببینیم.
انشالله.
همیشه بیادتون هستیم. سلامت
باشید.
خدا حافظ.
خدا.
علی خدا.
خدا.
دل دیوونه، هر بار به تو نگفتم تانشگنی، ای دل به تو خیری نرسد. با همین بهونه از عشقی که داری پا پس نکش، ای دل که به دیری نرسد. اگه که غمگی، اگه که شادی، تو برگ زردی تو دست بادی، نبرز خاک تو این حیاهو، غمی که خوردی دلی که دادی، تو مثل نوری همیشه روشن، دو قطره اشکی تو چشم من، چون موجی از جام به تو دل بندن، چه تو با من نفسی تا ننشینی، من آمی نکشم آرام از دل. من به تو نگویم راز دل تنها، چون نپذیری تو گاهی پنهون، گاهی پیدا گاهی تاری گاهی روشن تب عشقی که تو دادی نرود از تن من. گاهی تاری گاهی روشن تب عشقی که تو دادی نرود از تن من.
وقت بخیر. ساعت 8:25 دیگه شد 26 دقیقه. با برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم، صدای اندیشه ها، و امیدوارم که تا به این لحظه برنامه ها و بخش های مختلف رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. همچنان با ما باشید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
صبح بخیر. خیلی ممنونم که همراهمون هستید. ما در ابتدای برنامه یک سوال هم خدمتون مطرح کردیم، گفتیم با توجه به اینکه در آستانه روز قشنگ و با شکوه پدر هستیم، شما یک جمله به پدرتون تقدیم بکنید به 301035. دوستان عزیز زیادی پیام دادن. 0910-9255 نوشته که سلام، هوشنگ اجاقی هستم، راننده اتوبوس، سلام بر شما، خدا قوت. نوشتن که در مسیر زندگی همیشه از پدرم یاد گرفتم که راه راست و درست همیشه مقصدش دیدنیه. بسیار عالی، خیلی ممنونم. 0919-4491 هم گفتن که سلام، از در واقع کرج بهتون پیامک میدم و میخوام که در واقع به دوستانی که صدای من رو میشنوند و در واقع صدای شما رو میشنوند پیامک من رو بخونید و بهشون بگین که قدر پدرهاتون رو بدونید، چرا که نعمت بسیار بسیار بزرگیه و باید حواسمون به ثانیه هایی که باهاشون نفس میکشیم باشه. خیلی ممنونم ازتون. و 0918 12 11 هم گفتند که عاشقانه به پدرم عشق می‌ورزم، چرا که همه سرمایه و زندگی منه. اما آرام آرام به برنامه دیگه نزدیک میشیم، برنامه قرار، که دعوت میکنم شنونده باشید و ما بعد از این برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. برنامه قرار رو با موضوع دانشمندان فیزیک شنونده باشید که